شما عزیزان شنونده صدای ما را از برنامه آشتی کنان از رادیو فرهنگ میشنوین. ما بقیه صحبت رو از خانم دکتر بابایی و سرکار خانم محمدی و آژاق نحوی داریم پیگیری میکنیم. خانم دکتر بفرمایید، خواهش می‌کنم.
شما وقتی اومدید دادگاه هدفتون چی بود؟
من اولش فقط به جدایی فکر میکردم.
بعد که اومدی پیش من چی؟
با صحبت‌های شما خب فکرم عوض شد، گفتم شاید یه راه حلی بتونیم به من بدین که من زندگیمو ادامه بدم. خب به طب زندگی مشترک خیلی بهتر از زندگیه که شما بخواین حالا یه دونه تو شناسنامتون هم طلاق بخوره مهرش، یا اصلا کلا تنها زندگی کنی. انسان به نظر من جفت آفریده شده و تنهایی مطلق ذات اقدس خداونده. بعد که با صحبتایی که شما داشتیم تو این چند هسته با شما، گفتیم که شاید راه حلی به من ارائه داده بشه که من بتونم ادامه بدم دوباره زندگیمو.
چیزی که میخوام بگم، وقتی که با هم صحبت کردیم گفتم که چطور میتونیم زندگی مشترک رو داشته باشیم. من شما یادتونه پرسیدم شما چقدر تو زندگی مشترکتون ما بودید؟
ما بودیم، نمیشه گفت، هنوزم هستیم. منیت ها رو کم کردیم، ولی به خاطر یه سری از مسائل خیلی سخت میشه زندگی کرد.
هدف‌های مشترکتون چی بود؟
اتفاقا ما توی زندگی اجتماعی بگیریم تا عاطفیمون خیلی موفقیم، یعنی یک زوج بسیار موفقی بودیم. ما شاید زندگیمون رو بعضی هم میگن از صفر شروع کردن، ما میگیم از زیر صفر شروع کردیم و یه زندگی رو با هم ساختیم، با هم کار کردیم، با هم پیش رفتیم تا اومدیم به اینجا که رسیدیم که من میگم در اوج یک زندگی آروم. ولی این خلای عاطفی یا این مشکلات روانی نمیذاره زندگیمون پیش بره، وگرنه زندگی بدی نداشتیم. الان هم میگم الحمدلله خوب بود، ولی الان به اینجا رسیدیم که نمیتونیم همو درک کنیم. شاید من خیلی برام سخت شده زندگی.
به خاطر اینکه تو صحبتاتون گفتین زندگی اجتماعی ما خوب بود.
آره.
پس عاطفه اینجا چطور؟ احساست چی؟
بله خب آجاقا ما ظاهرن دیگه وقتی هم نداریم، شما مطلب آخرتون رو خواهش هم اینه با خدافزی با هم بفرمید.
خانم محمدی فکر نمی کن یه بچه داشته زندگیتون به اینجا نمی رسید و شاید گرمیتر بود زندگیتون؟
شاید، شایدم نه،
شایدم نه.
چند درصد شاید؟
خانم دکتر شاید تجربهشون بیشتر باشه تو این امر.
زندگی شماست خانم دکتر، جواب بدن.
به هر حال اون چه که مسلمه خب بچه باشی شیرین تر میشه، ولی ما چون الان وقت نداریم دیگه. ممنونم از حضور عزیزی که اینجا تشریف دارن. حاج آقا فرمایش پایانی شما رو ما بشنویم.
من پیامم این است که ببینید هیچ کدام از ما بی عیب و نقص نیستیم. به نظر من بگیری زندگی توی نگه دارید
انشالله. خانمم خیلی کوتاه مطلب شما رو برای خداحافظ بشنویم.
منم با راهکارهایی که خانم دکتر به من معرفی کردن شاید پنجره های افق هایی تو ذهنم ایجاد شده که برای تداوم این زندگی.
امیدوار هستیم. سرکار خانم دکتر فرمان شما رو بشنویم.
من فقط توصیه میکنم که افراد خودشون رو دوست داشته باشن.
ممنونم از شما، انشالله که همینطور باشه. آدم باید خودش رو دوست داشته باشه که زندگی رو دوست داشته باشه. و اما یک بار دیگه من سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و التماس دعا دارم. ممنونم از این که فرصت گذاشتین. از حضار محترمم تشکر میکنم. شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برنامه آشتی کنان بود که با هم شنیدیم. اینجا رادیو فرهنگ.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام به شما، به دانش و دانایی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. در کنار بانوی هستم که دارن کتاب ها رو در یک کتاب فروشی نگاه میکنم ببینم این بزرگوار اهل کتاب خوندن هستن یا خیر. سلام.
سلام،
وقت شما خوش.
متشکرم.
پاینده باشید.
خواهش میکنم.
چه کتابی رو میخواید بخرید یا ببینید؟
من دارم نگاه میکنم بیشتر کتاب های روانشناسی، عرفانی و رمان.
اهل همین کتاب ها هستی؟ خوندین اینا رو؟
بله.
چرا تاثیر گذاشت رو زندگیتون، رو روندتون، آیندهتون، ادراکتون؟
خب ببینید، من از اون آدمایی بودم که از کلاس سوم ابتدایی شروع کردم به مطالعه و هر شب مطالعه دارم.
چقدر عالی. چقدر وقت می‌ذاری برای مطالعه؟ بعضی میگه ما وقت نمی‌کنی.
نه نه، من حداقل 3 ساعت وقت می‌ذارم.
شاغل هستین؟
بله.
خب خیلی خوب شاغل هستین، حتما فرزندی هم دارید. بله. زندگی دارید ولی 3 بله. ساعت خیلی خوبه، یعنی رقم خوبیه.
بله.
بسیار خوب.
خواهش می‌کنم.
چیکار می‌کنین؟ چرا این چی میشه که 3 ساعت وقت میذارید؟ خیلی ها میگن نه واقعا نمیتونید.
نه، من خیلی لذت میبرم. یعنی یکی از لذت هایی که توی زندگی دارم کتابه.
لذت میبرید؟ لذت. این لذته باعث میشه شما دوباره کشیده بشید به طرف کتاب. لذت درک، لذت ادراک، فکر میکنم همینه. نه
بله. خیلی متاسفانه الان کتاب خیلی گرون شده، خیلی گرون شده. یعنی من قبلا خیلی کتاب میخریدم، الان خب یه خورده گرمتر شده، یه مقداری با ملاحظه تر کتاب میخونم.
درسته، درسته. بله. و کتاب خونه هایی که در سطح شهر هستن آیا جوابگوی نیازهای شما هستن؟
نه خیر، اصلا.
و میان اینجا الان توی شهر کتاب هستین دنبالی کتاب و گرونه متاسفانه.
خیلی کتاب های گرونه.
چیکار کنیم فکر میکنید؟ شما که اینقدر مشتاقی من اینقدر دارین وقت میذارید، به نظر شما راه حلش چیه؟ چه کنید که بتونید کتابتون دم دستتون باشه؟
ببینید، اولا که باید یه چند تا کتابخونه بزرگ باشه که ما بتونیم به همجوری کتابو اجاره بکنیم.
بله.
مطالعه بکنیم، نه اینکه بخوام کتابو بخریم. مثلا من یه کتاب میخوام بخرم 250,000 تومان.
بله.
خب دیگه، خب این میمونه. من حالا فردی هستم که یه کتابو ممکنه 5 بار 6 بار بخونم.
بخونید به کسی هم میدید کتابی؟
بله. بله. بله.
چقدر خوب.
بله.
بعضی خیلی دوست دارن کتابشون رو به کسی نمیدن.
نه 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 نه، من تو خانواده‌ام هم اهل مطالعه هستم، مثلا خواهرام همیشه من میخونم، بعد کتابامو میگیرن، بعد دوباره برمیگردونن به هم.
خودشو که برمیگردونن. بله. بله. خوب که شما کتاب میدیم به دیگران.
بله بله.
چند نفر تونستیم با کتاب خانی آشنا و علاقمند کنید؟
من چون کارم فرهنگیه، فکر میکنم خیلی ها رو.
کارتون چیه؟
من الان خودم یه مدرسه آموزش از راه دور دارم که خب دانش آموزای زیادی هم دارم. بچه‌هایی که خیلی بی سواد هستن، بی سواد نداشتن، سناشون هم بالاست. من دانش آموز دارم از 14 سال تا 72 سال.
چقدر عالی. بله. چقدر عالی. بله. یعنی مجازی تدریس می‌کنید؟
بله. شما کلاس هم داریم.
کلاس هم داریم.
کلاس هم حضوری هم دارم.
بسیار خوب. متشکرم از شما. خوشحال شدم از آشنایی با شما.
ممنونم. همچنین خواهش می‌کنم. خداحافظ شما.
با ما منتشر شدید.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو فرهنگ همراه شبانه شما هستیم.
Thank you.
شنوندگان گرامی، ساعت 20:15 دقیقه است. در ادامه شبهای روشن رو 30 دقیقه میشنویم.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شب‌های روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن. نام خدای است بر او ختم کن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. در این آدینه شب با بخش دیگری از مجموعه برنامه شب‌های روشن تا 30 دقیقه آینده به همراه کارشناس این برنامه آقای دکتر محمود شالویی همراه شما هستیم. در بخش اول برنامه حکایتی از منطقه طیر عطار نیشابوری میشنویم که بیان کننده احوال سلطان محمود غزنوی پس از مرگ و به موضوع برنامه ما هم بی ربط نیست. از شما دعوت میکنم شنونده بخش اول برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر و شادی شنوندگان عزیز و ارجمند. اوقات و لحظات خوب و خوشی را از درگاه حضرت سبحانی برای یکایک شما آرزومندم. در این دنیایی که ما زندگی می کنیم، در این دنیای مادی، اونچه که باید بیش از هر چیزی از درگاه ربوبی مسئلت کنیم آن است که خداوند ما را به خود نزدیک بگرداند. حکایتی بسیار شیرین و شیدا در منطقه طیر عطار نیشابوری عنوان پیشوازی از بحث خیش می آوریم تا بدین نکته‌ای که عرض کردم قدری نزدیکتر شویم. حکایت اون کسی که سلطان محمود غزنوی را با آن شکوه و شوکت شاهانه در خواب می بیند برایش خیلی حیرت آور و تعجب انگیز است. سلطان با اون همه کوکبه‌ای که داشت همینک در کجاست؟ او در چه وضعیتی به سر می برد؟ عالم را چگونه دیده است؟ عالمی را که بدان ورود کرده است. پاکرایی بود بر راه ثواب، یک شبی محمود را دید و به خواب. گفت ای سلطان نیکو روزگار، حال تو چون است در دارالقرار؟ مرد پاک رأی و خوشنظر، دارای دلی صاف آکنده از عشق و محبت و مهربانی، آن کسی که طریق مستقیم را طی می‌نمود، از بندگان خدا بود، سلطان محمود غزنوی را به خواب دید. از او پرسید که احوال تو در اینجا چگونه است؟ دارالقرار، آن دنیای آن جهانی، روز قیامت در کجا واقع شده ای؟ بهشتی، دوزخی، برزخی، کجا هستی؟ چگونه است؟ اصلا آنجا چگونه جایی است؟ گفت تن زن، خون جان من مریز، دم مزن، چه جای سلطان است؟ خیز، بود سلطانیم پندار و غلط، سلطنت کی زیبد از مشتی سقط؟ سلطان محمود در پاسخ به این شخصی که او را به خواب دیده بود گفت سلطانی کجاست؟ اصلا این چه خطابی است که بر من آورده ای؟ اینجا دیگر از این خبرها نیست. اصلاً ما در چه وهم و خیال و گمانی به سر می بردیم که دنیای خیش را آنگونه می دیدیم که انگار ما بران حکمرانی و حکمفرمانی می کنیم. اصلاً آن حکمرانی و حکمفرمانی نبود. حکمرانی و حکمفرمانی را در قیامت ببین که از آن کیست. وقتی گفته می شود لله ملک و سماوات و الارض، او حاکم زمین و آسمان است، این حکومت فراگی را در جای دیگر ببین و بیاب، از آن آنجا نیست، آنجا اصلا حکومتی نبوده است، ظاهری از حاکمیت داشته است، هرچه هست اینجاست، که ای سلطنت سزاوار مشتی چون من است که پس از مدت کوتاهی آن را بایستی کنار بگذاریم و بدانجا برگردیم، چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادب باری که تا برهم زنی دیده نه این بینی نه آن بینی. این چه گمان باطلی بود که ما تا کنون داشته ایم. حق که سلطان جهاندار آمده است، سلطنت را او سزاوار آمده است، به راستی که سلطنت سزاوار اون حقیقت است، شایسته اون خدایی است که خود دادار هستی است. چون بدیدم عجز و حیرانی خیش، ننگ می دارم ز سلطانی خیش، چون که وارد اینجا شدم، این هیبت و شکوه شاهانه دیگر را دیدم، دیگر ننگم می آید که بگویم من هم چند سباهی را در دنیا سلطنت و سلطانی می کردم. آن سلطنت و سلطانی ما کجا و این سلطنت و سلطانی کجا؟ ما قطره ای در مقابل در دریا بوده ایم و اصلا نبوده ایم، حتی در مقیاس و میزان یک قطره هم به حساب نمی آمدیم، چون اینجا را دیدیم بیافتیم که در آنجا ذره ای بودیم در مقابل عالمی، و اینک دارم به آن حقیقت رحمیابم. چون بدیدم عجز و حیرانی خیش، ننگ می دارم ز سلطانی خیش، گر تو خانی جز پریشانم مخان. اگر میخواهی مرا بخانی، جز پریشانی برای من چیزی مخان. اوست سلطان، نی سلطانم مخان. وقتی که او سلطان باشد، دیگر شایسته نیست چون این عنوانی بر افرادی چون من گذاشته شود و ما بدان صفت موصوف شویم. سلطنت او راست و من برسودمی، گر به دنیا در گدایی بودمی، چه بسیار برای من پرفایده تر و سودآورتر بود از این که در این دنیا نه سلطان بلکه گدای سلطان بودم. سلطان را خدای می دیدم و من همواره به درگاه او گدایی می کردم. والله غنی، عباد و بندگان و مخلوقات همه در مقابل او فقیرند، فقیرون الالله، هرچه هست از آن اوست. کاش کی صد چاه بودی جاه نی، خاش روبی بودمی و شاه نی. کاش کی دنیا چون چاهی بود و از همان ابتدا در آن فرو می رفتم و اصلا به دنبال جاه و جلال و حشمتی نبودم. نیست این دم هیچ، بیرون شو مرا، باز میخواهند یک یک جو مرا. خشک بادا بال و پر آن همای، کو مرا در سایه خود داد جای.
در بخش دوم برنامه از بیان آقای دکتر شالویی در مورد احوال مجنون میشنویم و اینکه عشق لیلی و مجنون در عالم زر بسته شده و این همراهی از ازل بوده. همینطور در ادامه هم در مورد نقش‌آفرینی نوفل در داستان لیلی و مجنون میشنویم. از شما دعوت میکنم شنونده ی این بخش باشید.
حکایت ما حکایت لیلی و مجنون است. آن مجنون شوریده و شیرین حال فقط و فقط در فکر آن لیلی خیش است. او فقط با لیلی شیرین و شیدا می شود. گفت مجنون گر همه روی زمین هر زمان بر من کنندی آفرین، من نخواهم آفرین هیچ کس. مدح من دشنام لیلی باد و بس. اگر همه مردم در روی زمین، همه مخلوقات این جهانی مرا مدح و ستایش کنند، بر من درود و آفرین بفرستند، بر من هیچ تأثیری ندارد. من آن را نمیخواهم. آنچه که من میخواهم این مدح و ثناها و توصیفات و تعریفات نیست. دشنام لیلی، یک دشنام لیلی از هزار مدح غیر لیلی بر من جذابتر و شیرینتر است. مدح من دشنام لیلی باد و بس. خوشتر از صد مدح یک دشنام او، بهتر از ملک دو عالم نام او. از صد مدحی که بر من روا می دارن، یک دشنام لیلی سزاوارتر است. از برای من بهتر است همان تقبیحی که می کند، دشنامی که می دهد، ناسزایی که می گوید لیلی. از ملک دو عالم هم برای من بهتر است. خوشتر از صد مدح یک دشنام او، بهتر از ملک دو عالم نام او. مذهب خود با تو گفتم ای عزیز، گر بود خاری چه خواهد بود نیز. آنچه که برای مجنون اهمیت دارد فقط توجه لیلی است. غیر از توجه لیلی هیچ توجه دیگری نمیتواند مجنون را به خیش معطوف کند. او فقط چشمش همان جا را میپاید. دید مجنون را عزیزی دردناک، کومیان رهگذر میبیخت خاک. گفت ای مجنون چه میجویی چنین؟ گفت لیلی را همی جویم یقین. گفت لیلی را کجا یا بیز خاک؟ کی بود در خاک شارع در پاک؟ گفت من می جویمش هر جا که هست، بو چه جایی یک دمش آرم به دست. مجنون را دیدند که در میان خاک و خاشاک، در میان کوچه و بازار، در میان راه و راه گذار خاک ها را می بیخته است. گفت ای مجنون، اون که او را دیده بود گفت ای مجنون، با این بیختن خاک ها به دنبال چه هستی؟ کومیان ره گذر می بیخت خاک. از او پرسید ای مجنون چه چیزی را دنبال می کنی؟ چه گم کرده ای؟ چه می خواهی بیابی؟ گفت لیلی را همی جویم یقین. من با این خاک هایی که می بیزم می خواهم لیلی را پیدا کنم، لیلی را می جویم. گفت لیلی را کجا یابی ز خاک؟ توی این خاک ها مگه می شه لیلی را پیدا کرد؟ مگه لیلی گم شده توی این خاک هاست؟ کی بود در خاک شاره، کی در خاک خیابون و کوچه میشه یه در پاکی مثل لیلی رو پیدا کرد؟ مگه میشه لیلی رو در میان این خاک و خاشاک یافت، اونم با اون کاری که تو انجام میدی؟ گفت من میجویمش هر جا که هست، من کاری ندارم، هر جا که باشه من دنبالش میکنم. چرا؟ بو که جایی، بود که جایی، شاید که جایی، یک دمش آورم بده، شاید یه جایی پیدا بشه که برای یک لحظه من او رو به دست بیارم. این حکایت از اون داره که این مجنون در هر کجا که میگشته، در هر کجا که میگردیده، چشم به هر جا که میچرخونده، دلش به هیچ جای دیگری نمی رفته. این طوری نبوده که یک چیزی از دیدش بیاد بر دلش بنشینه. اون چیزی که در دلش نشسته بود مونده بود، محمل آراسته بود و از این دل دیگه خارج نمی شد، ماندگار شده بود. بنابراین لیلی برای مجنون یک وجود ماندگاره، یک وجود زودگذر نیست. آمدنی نبوده است که شدنی داشته باشد، آمدنی نبوده است که رفتنی برای او متصور شده باشد. او یک آمدنی است برای همیشه. اصلا او نیامده بود بلکه همیشه بود. وقتی که ما میخواییم در باره موضوع عالم زر سخن بگوییم، اون چه که بر نقل قرآنی و روایی است، یعنی ما پیش از این که پای به این عالم بگذاریم، نسل ما، نوع ما، وجود ما در اون عالم زر وجودی داشته است، همون جایی که تعهد به بندگی خدا دادیم، در همون جا پیمانهای عشق هم بسته شده بود. عشق لیلی و مجنون در عالم زر شکل گرفته بود، نه اینکه یک کسی وارد قلب دیگری شده باشد. همان جا که آغاز شد با یکدیگر بودند، از همان آغاز همراه شد. همان جایی که آغاز شدند، همان جا همراه شدند. این همراهی از نخست، از همان ابتدا، از همان ازلی که بوده است تا به ابدی، از ابدی تا به ازلی، همچنان در کنار یکدیگر بودند و هستند و خواهند بود. ماجرای لیلی و مجنون بازیگران متعددی را هم به صحنه خیش می آورد. نمایشنامه را آنگونه نظامی تدوین و تألیف کرده است که درست است دو قهرمان دارد، یکی لیلی و یکی مجنون، دو عنصر اصلی و اساسی، اما عناصر دیگری هم وارد صحنه می شوند. برای هر کدام از آنها هم نقشی تعیین می گردد، نقشی که گاهی وقتا با حماسه، با قهرمانی و دلاوری، شجاعت و شهامت همراه است، نقشی دیگر که با بدبختی و فلاکت در هم می آمیزد، نقشی که بالاخره مهر و وفای خیش را، پیمان و تعهد خود را به منصه ظهور و بروز می رساند، نقش دیگری هم که از آنچه که تلاش کرده است هیچ باری بر نمی بندد. به هر حال آنچه که در این قصه و حکایت و داستان مهم و مطرح است این است که لیلی و مجنون دو نقش ماندگار و یادگارند. ما همچنان درباره لیلی و مجنون توضیح می دادیم، به این که این عشق و این علاقه که از دوره کودکی و نوجوانی شکل و شمایل خیش را یافته بود تا به دوره جوانی و بعد هم مسائل و مواردی که در حوزه خواستگاری و بعد هم جدایی، بی توفیقی ها، یأس و نومیدی، جدایی ها، همه اینها حاصل شده بود، وارد جایی شده بود که در اونجا کسی به مجنون قول و قراری داد به نام نوفل که او میخواهد کمکش کند، میخواهد که این دختر را به مجنون برساند، این اتصال را حاصل کند، این ازدواج را ممکن و میسر بسازد. نه لیلی بلکه با قبیله او به جنگ و نزاع برخواهد خواست و نمیگذارد که مجنون ناامید این صحنه را ترک کند. نمیخواهد که مجنون بازنده این صحنه باشد. مجنون را میخواهد به عنوان برنده معرفی کند. قوغایی از امید و نشاط و شادابی در وجود مجنون شکل میگیرد تا شاید با این قول و قرارهایی که این پهلوان عرب، این مرد اهل وفا و سخا به او داده است به بار بنشیند و شاید که چنین نتیجه‌ای برای مجنون و همچنین برای لیلی حاصل بشود. اما آهسته آهسته هم مجنون متوجه شد که آن قول و قرارها پشتوانه‌ای ندارد و مجنون را به سامان نمی رساند. باز هم تحریک کرد نوفل را که خود را به میدان اگر می خواهد بسپارد قهرمانانه و جانانه بیاید، اگر می خواهد از مجنون دفاع کند، اگر می خواهد لیلی را برای او خواست